دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 23 آبان 1399 برابر 13 نوامبر 2020 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، مهتاب وحیدی راد.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه اعلام شد که بیش از 11500 مورد از ابتلای تازه به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته ثبت شده است و 457 تن دیگر نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، گفت با این ارقام تازه شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 40000 نفر گذشت. شمار کل مبتلایان نیز از 726 هزار تن گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. در همین حال معاون وزیر بهداشت ایران میگوید با توجه به روند افزایشی بیماری کووید 19 و تکمیل ظرفیت‌های بیمارستانی، اعمال محدودیت‌های بیشتر در سرتاسر کشور کاملا ضروری است. ایرج حریرچی در بازدید از برخی نقاط شهر تهران در این باره به تلویزیون حکومتی گفت:
حتما با توجه به اینکه فعلا روند صعودی است، ما تا کنترل این مرگ و میر و کاهش بستری حتما باید محدودیت‌های جدید را اعمال کنیم.
این در حالی است که علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا شهر تهران، روز پنجشنبه برای نخستین بار از وقوع خطاهای محاسباتی و اشتباهات زنجیره‌ای در مدیریت بحران کرونا در کشور سخن گفت. علیرضا زالی در گفتگو با روزنامه همشهری حذف برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از فرایند تصمیم‌گیری در مدیریت بیماری را موجب از دست رفتن فرصت‌هایی دانست که جبران شدنی نیست. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید سختگیری‌ها علیه جمهوری اسلامی در قالب تحریم‌های ایالات متحده همچنان ادامه خواهد یافت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گزارش می‌دهد که تحریم‌هایی که به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی وضع شده‌اند، به قوت خود باقی خواهند ماند. الیوت آبرامز روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در سفارت آمریکا در ابوظبی گفت:
آنچه ما شاهد آن بوده ایم تلاش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سر درآوردن از آن چیزی است که در ایران روی می‌دهد. اما کار حکومت ایران تنها ایجاد تأخیر و مانع است و این را می‌توان در گزارش آژانس دید که می‌گوید توضیحات فنی ایران قابل اعتماد نیست. این به زبان بسیار مؤدبانه دیپلماتیک، یعنی آنها هنوز به آژانس دروغ میگویند.
مطابق توافق هسته‌ای، ایران می‌تواند به میزان 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشد، اما بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میزان ذخیره اورانیوم ایران اکنون به بیش از 2440 کیلوگرم رسیده است. نهاد مهاجرت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از مرگ دست کم 74 پناهجو در آبهای سرزمین لیبی بر اثر واژگونی کشتی که آنها را به طور قاچاق به اروپا می برد خبر داد. این حادثه در آبهای ساحلی بندر الخمس روی داد و 47 نفر از جمله پناهجویان زنده از آب گرفته شدند. بنابر این گزارش اکثر قربانیان زنان و کودکان بودند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، لیبی گذرگاه اصلی برای انتقال پناهجویان عمدتاً آفریقایی به اروپا از طریق دریای مدیترانه است. این نهاد وابسته به سازمان ملل میگوید دست کم 900 پناهجو که در سال جاری میلادی از این مسیر برای رسیدن به اروپا استفاده کردند، جان خود را در دریای مدیترانه از دست دادند. بکتاش.
با سپاس از مهتاب وحیدی راد، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. آمار رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا در ایران همچنان بالای 450 تن با بیش از 11500 مبتلای دیگر، آمارهای غیر رسمی از 2 تا چند برابر. همزمان ادامه درخواست ها و تلاش ها برای تعطیلی پرجمعیت ترین منطقه کشور تهران. متوقف شدن کار 3 پروژه آبرسانی از رود کارون در استان خوزستان به استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویرحمن.
این پروژه های انتقال آب بایستی بهتر بررسی بشه، ارزیابی زیست محیطی محکم و دامنه‌داری انجام بشه.
ادامه فعالیت‌های ایران خارج از چارچوب‌های توافق هسته‌ای در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
گزارش تایید آن چیزی است که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده. آقای صالحی همین هفته‌های اخیر این موضوع رو مطرح کردن که به غنی‌سازی ادامه میدن.
کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و نایب رئیس مجمع محیط زیست ملل متحد، از برندگان جایزه اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده.
این جایزه ای هست که خیلی عمر طولانی نداره. چندین سال پیش اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آمار و ارقام رسمی روزانه مرگ بر اثر کرونا در ایران همچنان بالای 450 تن قرار دارد، با بیش از 11500 مبتلای دیگر طی شبان روز گذشته، در حالی که آمارهای غیر رسمی از 2 تا چند برابر حکایت دارند. همزمان درخواست‌ها و تلاش‌ها برای تعطیلی پرجمعیت‌ترین منطقه کشور تهران ادامه دارد. طرحی سفوریتی از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. فرهنگ قویمی از رادیو فردا با ماست. چه تازه‌هایی هست در این زمینه؟
با درود بکتاش به تو و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، عده‌ای از نمایندگان مجلس در حال تلاشند تا طرح سفوریتی رو به تصویب برسونند برای تعطیلی 2 تا 3 هفته‌ای در تهران، که فعلا هنوز این طرح در حال رای گیری نیست. البته در حال این هست که در موردش دارن صحبت میکنن تا عده‌ای بیشتری از نمایندگان به اون بپیوندن تا ارائه بدن به مجلس. آقای پاکمهر، محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت درمان مجلس، از رفتار برخی از مردم انتقاد کرده و گفته که تعطیلی ها منجر به ادامه سفرهای برون شهری میشه. این آقای پاکمهر که در این حال نماینده بجنورد هم هست، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران گفته که هر فرد مبتلا به کرونا که در بیمارستان بستری میشه باید حدود 10 تا 20 میلیون تومان برای درمان هزینه کنه و گفت حتی تست کرونا هم 500 هزار تومان هزینه داره، که نشان دهنده هزینه‌های زیاد برای درمان کرونا در ایران از جیب مردم هست، در سایه فقر و مشکلات اقتصادی و بیکاری ها که به توصیف اقتصاددان ها کمرشکن شده. یک مقام دیگه در ایران، مسعود مردانی که عضو ستاد مقابله با کرونا است، گفته که قطع زنجیره کرونا فقط با تعطیلی کامل و 3 هفته‌ای همه دستگاه‌ها و ادارات میتونه به نتیجه برسه. او گفته که این طرح تعطیلی کامل کشور به مدت 3 هفته رو به حسن روحانی رئیس جمهوری ارائه داده، اما دولت به خاطر مسائل اقتصادی اصولا علاقه یا تمایل به تعطیلی نداره و فعلا همون طرح تعطیلی مشاغل غیر ضروری از ساعت 18 عصر به مدت 1 ماه رو کافی میدونه، که در نوع خود شاهد افزایش شماره روزافزون بیماری و مرگ و میر هستیم. این رو هم به نقل از مسعود مردانی اضافه کنم که اسکناس های آلوده به کرونا از 6 تا 12 ساعت احتمال انتقال ویروس رو داره بکتاش.
در عرصه بین المللی آقای قویمی، دست کم آنگونه که شیب آمارها نشون میده که همچنان سیر سعودی داره، ظاهرا رئیس جمهور اوکراین هم به علت ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شده.
بله، امروز در واقع روز پنجشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که از 3 روز پیش به ویروس کرونا مبتلا شده بود روانه بیمارستان شد. البته سخنگوی ریاست جمهوری گفته که وضعیت بیماری آقای زلنسکی جدی نیست و تنها برای قرنطینه و پیشگیری از انتقال ویروس به دیگران در بیمارستان بستری شده. وزیر دفاع اوکراین و همچنین وزیر دارایی این کشور و در این حال دستیار رئیس جمهور هم به کرونا مبتلا شدند. و این رو هم اضافه کنم که تا امروز نزدیک به 500,000 نفر در اوکراین به کرونا دچار شدند و حدود 9,000 نفر هم جان باختند. در سایر نقاط جهان هم اضافه کنم که آمریکا همچنان با بیش از 10.5 میلیون بیمار مبتلا، یعنی 10,500,000 بیمار مبتلا دست کم به کرونا و 242,000 قربانی بیشترین آمار رو داره. هند با 8,800,000 مبتلا، برزیل با نزدیک به 6 میلیون مبتلا و فرانسه با بیش از 1,800,000 مبتلا در اروپا بیشترین آمار رو دارند. در مورد واکسن ضد کرونا هم اضافه کنم که علاوه بر شرکت دارویی فایزر آمریکایی و بیونتک آلمانی، 4 شرکت دیگر دارویی فازهای نهایی آزمایش بر روی داوطلبان رو پشت سر گذاشتند و در انتظار تایید واکسن از سوی مقام‌های ناظر بر تولید داروها هستند که میتونه نوری باشه در انتهای تونل.
تحولات کرونا در ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بر سر انتقال آب از استان خوزستان به استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اختلافاتی گزارش شده که وجود داره و 3 طرح آبرسانی از رود کارون به استانهای مرکزی کشور بنابر گزارش ها متوقف شده است. همکارمان الهی روانشاد و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا روز پنجشنبه با اشاره به طرح‌های آبرسانی قدیر، قیزانیه و پروژه انتقال آب از کارون، از توقف این پروژه‌های انتقال آب به علت اختلافات میان استانی خبر داده است. در سال‌های اخیر همزمان با خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، رودها و دریاچه‌های کشور و بی‌آبی‌های اغلب مفرط در برخی نقاط ایران، به طور مداوم از پروژه‌های انتقال آب و هزینه های سرسام‌آور آن سخن به میان می آید و اغلب این پروژه ها راه به جایی نمی برند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا می گوید در عرصه آبرسانی پروژه و طرح فراوان ارائه می شود، اما آنچه که در پروژه های آبرسانی به مقصد نمی رسد آب است.
متاسفانه چند وقته در مملکت ما پروژه های انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر مد شده و یا متداول شده. منتها این پروژه ها تا اونجا که بنده اطلاع دارم فقط در جلسات ارزیابی های زیست محیطی انجام میشه. یعنی این که تا به حال بنده اطلاع ندارم که پروژه ای در یک قسمتی از ایران انجام شده باشه. مثلا ما در مورد انتقال آب دریای مازندران به سمنان ملاحظه می کنیم که یک جلسه بسیار متشنج در سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ارزیابی زیست محیطی تشکیل شد و تصمیم گرفتن که هزینه این پروژه انقدر سنگینه که بهش گفتن ابر پروژه، یک پروژه بسیار بسیار هزینه بر، و این رو پاس دادن به وزارت نیرو که تو بیا این رو اجرا بکن.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در مورد طرح‌های آبرسانی مورد نظر گفته است که هرچند این موضوعات فنی هستند، اما بعضی‌ها این مسائل را به کف جامعه می‌کشانند و تحریکاتی ایجاد می‌کنند. سعید محمد افزوده که اکنون میان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد اختلافاتی در این مورد وجود دارد که در نتیجه آن سه پروژه را متوقف کرده ایم. او در مورد انتقال آب از خوزستان گفته است که این قرارگاه به عنوان پیمانکار عمل می کند، اما اخیراً موضوعاتی را به قرارگاه نسبت می دهند که به گفته او ظلم است. سعید محمد گفته است آنچه که از دستشان برمی آمد این بود که پروژه هایی که موجب دغدغه مردم شده را متوقف کنند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
در زمینه پروژه هایی که به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه مراجعه میشن، همین سپاه میگوید که ما اینجا مجری این طرح ها و پروژه ها هستیم، تصمیم اجرا جای دیگه در مراکز چندگانه تصمیم گیری در ایران گرفته میشه. خب ببینیم چرا برخی از این پروژه ها انجام نمیشه و فقط در همون مرحله ارزیابی باقی میمونه. اینها یا بسیار بلند پروازانه است و یا اینکه هزینهش خیلی زیاده، مانند مثلا پروژه انتقال آب از بهشت‌آباد در چهارمحال بختیاری به زاینده رود. ببینید زاینده رود رو ما خودمون با سیفی کاری، با برنج کاری، با احداث فولاد مبارکه و یا احداث زوباهن به این روز در آوردیم. حالا میخواییم به بهشت‌آباد هم خراب بکنیم و آبش رو منتقل بکنیم به زاینده رود. مردم چهارمحال و بختیاری به حق نگران هستن و راضی نیستن که به بهشت‌آباد که از اسمش معلومه که چه منطقه ایست، خراب بشه، مانند زاینده رود آبش خوش بشه. بنابراین این پروژه های انتقال آب بایستی بهتر بررسی بشه، ارزیابی زیست محیطی محکم و دامنه داری انجام بشه تا اینکه در میان راه به پشیمانی نرسه.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا روز پنجشنبه گفته است در پروژه بهشت‌آباد از دستگاه TBM یا همان دستگاه حفر تونل که ارزشی برابر 15 میلیون دلار دارد استفاده می‌شد، اما به دلیل اختلاف میان استان چهارمحال بختیاری با استان اصفهان کار را متوقف کردیم و خسارت بزرگی را پذیرفتیم. او در نهایت از توقف کار با مجموعاً 6 دستگاه حفر تونل تا حل مسائل اجتماعی مرتبط با پروژه‌های آبرسانی خبر داد.
همکارمان الهیه روانشاد متوقف شدن کار 3 طرح آبرسانی از رود کارون در استان خوزستان به استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد، استانهای مرکزی ایران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
دیدبان هسته‌ای ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی تازه از ادامه فعالیت هسته‌ای ایران در قالب توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام، ادامه آن فعالیت را خارج از چارچوب‌های توافق هسته‌ای دانسته است. ادامه غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از حد تعیین شده در توافقنامه یا نصب سانتریفوژهای پیشرفته تر بنا به گزارش جدید دیدبان هسته‌ای ملل متحد. در این زمینه ارزیابی بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین، را جویا شده ایم.
گزارش تایید آن چیزی که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد. آقای صالحی همین هفته‌های اخیر این موضوع رو مطرح کردن که به غنی‌سازی ادامه میدن، سانتریفوژهای جدید به کار میندازن و بدین ترتیب سانتریفوژا رو به زیر زمین میبرن، شاید صحبت از این که حتی تاسیساتی در دل کوه بسازن. حالا آژانس هنوز به این قسمت دل کوه اشاره نداره چون احتمالا شروع نکردن، اما بقیه چیزایی رو که جمهوری اسلامی اعلام کرده آژانس در واقع تایید میکنه و به نظر من اونجا اعتبار پیدا میکنه که آژانس تایید بکنه، چون وقتی جمهوری اسلامی میگه معلوم نیست تا چه حدش کذافگوی برای تبلیغ داخلی برای چیه، ولی الان اینجوری که به نظر میاد این غنی‌سازی ادامه پیدا کرده، هم حجم مواد غنی شده بیشتر شده و اون مرز قنا هم بالاتر رفته منتطا چار رو نمیده. یکی از انگیزه های انقاد برجام این بود که فاصله جمهوری اسلامی رو تا وقتی که به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای تولید یک بمب داشته باشه در حدود یک سال نگه دار. طبیعتا وقتی ذخایر ایران اضافه بشه معنیش این است که اگر رژیم تصمیم بگیرد به سمت بمب ساختن، در این صورت میتواند به سرعت غنا رو درجه غنا رو بالا ببره و برسونه به حدی که بتونه باش بمب بسازه. از این لحاظ اهمیت داره. به اصطلاح صحبت از دوران گریزه، همین چیزی که مطرح کردم، و این اهمیت داره برای کشورهای غربی، زیرا که میخوان که وقت داشته باشن در صورتی که جمهوری اسلامی همچین تصمیم بگیر بتونن در مقابلش واکنش نشون بدن. از این لحاظ اهمیت داره، وگرنه به لحاظ دیگر اینی که ایران حالا الان 2500 کیلوگرم یا 5000 یا حتی 10000 کیلوگرم مواد خنی شده داشته باشیم معنی چندانی نداره. بسیاری کشورها که در ابعاد چند صد تن دارن. منتها خب رژیم جمهوری اسلامی هم متاسفانه از این پیشبرد برنامه هسته‌ایش، پیشراندن سریع برنامه هسته‌ایش، یک نوعی تهدید تلویحی میکنه به غربی ها که اگر شما به تعهداتتون عمل نکنید ما هم برنامه رو پیش میبریم که در تلویح توشه به بمب نزدیکتر. حالا سفر از اینکه واقعا بخوان یا نخوان بکنن، ولی معنی این حرف به این ترتیب خواهد بود به لحاظ عملی، به لحاظ اقتصادی برای ایران نقشی نداره.
بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با رادیو فردا گفتگو کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از هفت شب تا یک بامداد و از شش صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ملی پوشان ایران ناکامی جام جهانی 2014 ریو را تلافی کردند، گرچه در دیداری دوستانه و تدارکاتی. فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه شب در یک دیدار تدارکاتی تیم ملی بوسنی را با 2 گل شکست داد. در این مسابقه که در ورزشگاه شهر سارایوو انجام شد، ملی پوشان فوتبال ایران در هر دو نیمه بازی قابل قبولی از خود به نمایش گذاشتند و در دقایق 46 و 90 توسط کاوه رضایی و مهدی قایدی به گل رسیدند. امیر عابدزاده، محمد حسین کنانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، شجاع خلیلزاده، وحید امیری، میلاد محمدی، احمد نوراللهی، احسان حاج صفی، علی قلی زاده، صادق محرمی و کاوه رضایی 11 مرد ترکیب دراگان اسکوچیچ در ابتدای بازی برابر بوسنی بودند و در نیمه دوم هم سعید عزت اللهی، علی کریمی، امید نورافکن، سیامک نعمتی، مهدی قائدی و کریم انصاری فر هم به عنوان یاران تعویضی وارد زمین شدند. باشگاه استقلال تهران به طور رسمی از اعلام حکم فیفا در مورد شکایت استراماچونی سرمربی سابق خود خبر داد. حجت نظری، سخنگوی باشگاه استقلال، روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره اظهار داشت:
آقای استراماچونی 1,680,000 یورو درخواست کرده بودن که فیفا بخشی از اون رو تایید کرده، یعنی 1,350,000 حدوداً 5,000 یورو. ما البته ما معتقدیم همچنان اسناد و مدارکی در اختیار داریم که میتونیم از طریق اونها این رأی رو هم بشکنیم. اتفاقی که الان باید بیفته اینه که در مدت حدوداً 20 روزه آتی ما فرصت داریم که درخواست گرند بکنیم و اسناد و مدارکی که بر اساس اون رأی صادر شده رو از فیفا بخوایم.
استراماچونی ایتالیایی که سال گذشته مدت کوتاهی هدایت آبی پوشان را بر عهده داشت، کارنامه موفقی از خود بر جای گذاشت، اما با مدیران دولتی استقلال به مشکل خورد و مثل بیشتر خارجی‌های شاغل در فوتبال ایران برای دریافت مطالباتش به فیفا شکایت کرد. حمیده عباس‌علی، بانوی کاراته ایران که سال گذشته با قهرمانی در رقابت‌های جایزه بزرگ اتریش سهمیه المپیک گرفت، از موفقیت آمیز بودن عمل جراحی پایش در آلمان خبر داد. دختر ملی پوش کاراته ایران چند روز پیش در یکی از بیمارستان‌های شهر هانوفر در آلمان مورد عمل جراحی قرار گرفت. حمیده عباس‌علی میگوید دیگر مشکلی از این بابت ندارد و به زودی تمریناتش را برای بازگشت دوباره به تاتامی آغاز می‌کند. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعلام وصول روند برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون، انجام مجمع انتخاباتی روز 8 آذر ماه برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران را بلامانع اعلام کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
می‌رسیم به رشته گزارش‌های کربار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات پریسا رفیعی، فعال دانشجویی، می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دانشجوی جوانی است که روزگار خود را در زندان اوین می‌گذراند، در بند زنان این زندان، برای گذراندن حکمی که در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی برای او صادر شد. پریسا رفیعی 23 سال دارد و دانشجوی رشته عکاسی در دانشگاه تهران است. او 6 اسفند سال 96 بازداشت شد و 23 روز در سلول انفرادی تحت بازداشت و بازجویی بود. این فعال دانشجویی یک روز پیش از نوروز 97 با وثیقه آزاد شد و پس از آزادی در نامه‌ای سرگشاده شرحی نوشت از روزهای بازداشت، از روزهایی که نمی‌دانسته در کدام زندان محبوس است، از روزهایی که ممنوع ملاقات بود، به وکیل دسترسی نداشت و ارتباطش با دنیای بیرون از زندان به کلی قطع شده بود. او که حبس در سلول انفرادی را یکی از جدیترین و غیر انسانی ترین اشکال شکنجه می داند، در نامه اش از روزها و شبهایی نوشت که تحت فشارهای روانی در سلول انفرادی محبوس بود و توسط بازجو به شکنجه و اعدام تهدید می شد تا مطابق خواسته آنان اعتراف کند. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی اتهام‌هایی بود که در پرونده پریسا رفیعی مطرح شد، تنها به دلیل شرکت او در برخی اعتراض‌های دانشجویی. در کیفرخواست این دانشجوی جوان، حضور او در تجمع مقابل دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو از مصادیق اتهام‌های او عنوان شد و همینطور شرکت در تجمعی در محوطه خوابگاه کوی دانشگاه تهران که در اعتراض به اعمال محدودیت‌های تردد به خوابگاه بود. اعتراض‌هایی که در آنها تنها خواسته‌های صنفی دانشجویان مطرح شده بود. با این حال قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران این فعال دانشجویی را به 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. حکمی که نهایتاً در آذر ماه 98 مشمول عفو قرار گرفت و به 1 سال کاهش یافت. پریسا رفیعی 17 تیر ماه سال 99 به اجرای احکام دادسرای اوین احضار و به زندان اوین منتقل شد تا 1 سال آینده را در بند زنان این زندان سپری کند.
کاوه مدنی نایب رئیس پیشین مجمع محیط زیست ملل متحد از برندگان جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده معرفی شده است. همکارمان الهی روانشاد در گفتگو با کاوه مدنی از وی در مورد این جایزه پرسیده است.
خیلی که نباید من تعریف کنم از خودم، ولی این جایزه‌ای هست که خیلی عمر طولانی نداره. چندین سال پیش اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا که یک اتحادیه بسیار قدیمی با بیش از 62 هزار عضو داره از 140 خورده کشور جهان، جوایز متعددی داره، اما یک جایزه جدیدی هم را انداخت و اون برای این بود که احساس میکرد که خیلی بالاخره محققین و دانشمندان تو حوزه علم کارهای بزرگی میکنن و ازشون تقدیر میشه، اما کسانی هم هستن تو این حوزه که شاید کمی خودشون رو وقف جوامع بکنن و کارهایی رو بیشتر از حوزه علم، یعنی خارج از حوزه علم بکنن، یا کارهای علمیشون اثر اجتماعی داشته باشه، کمک بکنن به جامعه، به ترویج علم. و خب این جایزه رو راه اندازی کرده. سالی معمولا بین 3 تا 5 نفر این جایزه رو میگرفتن. امسال هم خوشحالم که من هم در این لیست هستم و به همراه یک آقای دیگر از آمریکا و 3 خانم دیگر. و خب تو تاریخش که نگاه میکنیم من جوانترین آدمی هستم که این رو گرفتم، که خب خوشحال کننده است، اما شاید نشون از این داره که من باید بازنشسته باشم چون همه اونایی که گرفتن خیلی مسن‌ترن.
آقای مدنی، گفتید که این جایزه معمولا به کسانی اهدا میشه که خودشون رو تا حدی وقف جامعهشون هم کرده باشن و کارهاشون تاثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته باشه. بیشترین کار شما که اون رو برآورد کردن که تاثیر زیادی بر جوامع انسانی داشته احتمالاً در رابطه با ایران بوده. میشه از این کارها برامون بگید؟
احتمالاً در رابطه با ایران هم بوده، به خاطر اینکه این رو عرض بکنم کل این فرایند یک فرایند در واقع بسته و محرمانه هست. تا امروز هم نمیدونستم که چه کسانی این جایزه رو گرفتن و حتی سخته که فهمیدن این که چه کسایی شما رو کاندیدا کردن و چی نوشتن و چی گفتن و تو اون هیئت داوران چه جوری بحث کردن، شما با کیا رقابت کردی. این فرایند رو نمیگن، اما تا جایی که میدونم حداقل اون چیزی که همکارانم در خیلی از مواقع گفتن، خب من تحقیقاتم جوری بوده که سالهای ساله که یک جنبه حتما یک جنبه سیاست و اجتماع داره. اصلا روزگاری من وقتی تحقیقاتمو شروع کردم بعضی جایزه‌های دیگری هم که گرفتم به این مربوط هست. در این مورد بوده که کلن بیام بگم که چرا مدل‌های ریاضی ما، مدل‌های علمی ما، خیلی چیزایی که ما میگیم در واقعیت درست از آب در نمیان یا راه حل‌هایی که ما میگیم اجرایی نیستن، و سعی کردم که اون جنبه انسانی رو مشخص کنم و بگم که تختیهای واقعیت چیه، در تختیهای کارهای واقعی چیه. خب کارهایی در این برومر دنیا میکردم، به خصوص ایران که خب خودتون میدونید روی ایران در واقع خب بیشتر وقت گذاشتم. خب وقتی که اومدم انگلستان و انگلستان کار میکردم نزدیکتر بودم به ایران، با مردم وقت گذاشتم، با دولتی ها که خب میدونید وقت گذاشتم، غیر از اونم خب کارهای دیگه هم کردم، حالا ارتباطاتی که تو در واقع ارتباطات بین المللی که بوده، کشورهای مختلفی که کار کردم و خب همیشه این قضیه بوده، تو ترویج علم و کارهای اینطوری هم سعی کردم تا جایی که میتونم از دستم بر بیاد بکنم. خب به زبان فارسی شاید خیلی بیشتر از زبان انگلیسی، اما به زبان انگلیسی هم کم کار نکردم. احتمالاً خب همه این داستان‌ها مورد توجه قرار میگیره و احتمال میدم که اینها بوده که من رو حداقل تو این سن انتخاب کردم.
آقای مدنی، شما معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودید. اگر الان بخواید در این باره اظهار نظر کنید، تصور میکنید چرا قدر شما به این اندازه‌ای که در خارج از کشور قدردانی میشه ازتون ندونستم؟
حالا البته بگم وقتی آدم ازش قدردانی میشه، خب خیلی موقعا خوش شانس، مطمئنم خیلی آدمای دیگه‌ای وجود دارن که از من صلاحیت بیشتری دارن، ممکنه کارشون دیده نشه یا خوش شانس نباشن یا همکارانشون اینها رو کاندیدا نکنن. اما ببینید، من بارها گفتم ما مشکل تفاوت نگاه داریم به جهان، تفاوت جهان بینی داشتیم. من خوشحال بودم که برگشته بودم، احساس میکردم که کار خوبی دارم میکنم، سیستم امنیتی که نمیتونه در واقع نگران بود یا به من برچسب میزد یا منو میبرد و سوال جواب میکرد، براش اصلا سوال بود که چرا باید یکی برگرده، چرا باید یکی زندگی بهتر رو رها بکنه و حاضر بشه بیاد وسط این همه بگیر و ببند و دعوا کار بکنه. خب این در واقع معضل جهان بینی است. من در آمریکا، در انگلستان وقتی تحقیق میکردم، در کشور سوئد وقتی تحصیل میکردم یا باز همکاری پژوهشی میکردم، جهان برای ما مرز نداشت. من پروژه در خیلی جای دنیا کار کردم، در یه سری جاهای عجیب و غریب در آفریقا، در خیلی جاهای فقیر دنیا کار کردم و افتخار کردم که کار کردم، فکر کردم که میتونم کمکی بکنم و کردم. حالا برای ایران که حتما آدم دلش میخواد که بیشتر بکنه، حالا به هر حال یه عرقی داری، اما سیستمی که جهان رو ندیده، نمیدونه، براش عجیبه. حالا فقط این نیست، دردناکتر از اون اینه که حالا باید بایستیم ببینیم واکنششون چیه، ولی معمولا حتی تو اون زمان باورشون این بود که همه این جایزه ها و همه این حرف هام قلابیه. یعنی من اولین باری نیست که جایزه میگیرم، همه این داستان ها رو خلاصه نهادهای امنیتی میان میدن و الکی ما رو گنده میکنن که بریم فردا ایرانی ها رو گول بزنیم و خلاصه ایران رو از درون بپاشونیم. نگاه ها فرق داره، درک فرق داره، اون چیزی که ما اینجا شاید برامون ارزش محسوب بشه حتی در حوزه علم تفاوت داره، اون چیزی که به عنوان دستاورد تلقی میکنیم تفاوت داره. اینها هست، از یک کشوری به کشور دیگه میریم. من هم در آمریکا تدریس و پژوهش کردم، هم در انگلستان، و اینها سیستما با هم دیگه تفاوت دارن، کشورها با هم تفاوت دارن، اما گاهی وقتا تفاوت ها بسیار زیاده. ایران خودش رو 40 سال 40 خورده سال بسته و تعامل نکرده، برای همین برای خودش یک سیستم ارزشی و یک سیستم ارزشیابی داره که متفاوت با سایر جاهای دنیا. خیلی از پژوهشگران و فعالین ایرانی هم هستن که در رده جهانی حرفی برای گفتن دارن اما دیده نمیشن، کسانی هم هستن که این بر کار میکنن و دیده میشن و از نظر اونوریا خیلی تعجب برانگیز این دیده شدنشون، چون فکر میکنن این کارهایی که ما میکنیم ارزش نداره.
آقای مدنی، همونجور که در آغاز این گفتگو از شما شنیدیم و همچنین خبر حاکی از اونه که جایزه سفیر سالانه به کسانی اهدا میشه که فضای پژوهشیشون رو به جامعه انسانی به نحوی گره زده باشن، یعنی تأثیر بسزایی بر جامعه انسانی داشته باشه، سوال من از شما اینه که شما تصور میکنید کدام بخش ها از کار شما که کار محیط زیست احتمالاً به جامعه انسانی گره زده شده و شما بیشتر تلاش و اهتمامتون بر چه بوده؟
شروعش اینجوریه، من یه آدمی هم که مهندسی خوندم، همه مدارکم لیسانس و فوق لیسانس و دکترام توی مهندسی بوده. تو مهندسی ما خیلی مسائل رو ساده حل میکنیم روی کاغذ و میریم اجرا میکنیم، خیلی موقع با تکنولوژی اینها رو حل میکنیم و با اختراع و خلاصه پیشنهادات تکنولوژیک سعی میکنیم این رو حل میکنیم. به عنوان یه آدمی که از ایران اومده بودم، همیشه برام سوال بود، به عنوان کسی که از بچگی کمی حوزه آب ایران رو میشناختم به خاطر شغل پدر مادرم و اینکه تو هم اونها هم تو حوزه آب کار میکردن، برام سوال بود که چرا این اتفاقات نمیفته. از دوره فوق دکترا به این ور بیشتر و بیشتر به حوزه انسانی و علوم انسانی علاقمند شدم و کارهای بیشتری کردم تو اون حوزه. 3 سالم توی آمریکا استادیار مهندسی بودم، اما وقتی به انگلستان اومدم بیشتر و بیشتر کارهای سیاست گذاری و انسانی کردم. خب وقتی که شما تو این حوزه کار میکنی، عملا خودت به جامعه گره میخوری، برای اینکه میخوای بری بفهمی که جامعه چی فکر میکنه، سیاستمدار چی فکر میکنه، اون چه که شما پیشنهاد میدی آیا اجرایی هست یا عملی هست یا خیر. بعد از اونم که خب تو این سالهای قبل از اینکه منصوب بشم من و دعوت بشم به کار، خب تو بحث ترویج علم کار میکردم، میرفتم میومدم تو ایران با فعالین حرف میزدم، دلم میخواد که کاری بکنم، روشنگری بکنم یا اون چیزایی که یاد گرفتم رو منتقل بکنم. در دوران کار خب تو همین حوزه آموزش و پژوهش کم کار نکردم، سعی کردم تو عرصه بین المللی برای ایران دستاوردهایی داشته باشم، در مجمع محیط زیست سازمان ملل یه نقشی رو برای ایران و برای خودم ایجاد کردم، سر مذاکرات گرمایش زمین سعی کردم یه نقشی رو بازی بکنم. در آن همه اینها بوده، در حوزه عمومی هم حالا با همین کارهای ساده‌ای که شاید به نظر بی‌ارزش بیاد، از لحاظ کارهایی که در فضای مجازی انجام میشه، نوشته‌های کوتاه، ویدیوهای کوتاه برای آموزش مردم به زبان فارسی، به زبان‌های دیگر، مستندهای علمی، همه اینا کنار هم به علاوه سخنرانی و حرف و در خارج از حوزه دانشگاه به علاوه کارهای دانشگاه فکر میکنم چیزیست که احتمالاً جلب توجه کرده و خود فکر میکنن که بالاخره یک حوزه اثر وسیعی شاید وجود داشته، احتمال میدم چون نمیتونم اظهار نظر قطعی بکنم و معمولا تو مراسم اهدای جوایز اون ویژگی اصلی اعلام میشه و بعد از اونم یه متن منتشر میشه که تو اون متن بیشتر توضیح میده که چرا من لیاقت این جایزه رو داشتم.
آقای مدنی، این جایزه رو کی به شما اهدا خواهند کرد؟
مراسم اهدای این جایزه خیلی مفصل، هر سال نشست سالیانه معمولا در سان فرانسیسکو برگزار میشه و در ماه دسامبر و 24-5000 نفر جمع میشن از سراسر جهان و فضای خوب و پر انرژی هست و یک شبش هم اختصاص داره به اهدای جوایز و خلاصه جشن و پایکوبی. متاسفانه امسال به خاطر کووید 19 این اتفاق خلاصه نخواهد افتاد و مراسم اهدای جوایز به صورت مجازی برگزار میشه. خلاصه اولین تجربه است، باید دید که چگونه پیش میره. از لحاظ خرجی برای ما خوبه دیگه، نباید تاکسیدو و پاپیون و اینها بخریم، ولی در هر صورت اون لذت با هم بودن و دوستان رو دیدن حذف میشه، ولی امیدوارم که خوب باشه. در این فضا چاره‌ای نیست و یکی از خوبی‌هایی که این اتفاق داره اینه که گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید میشه برای سفر همه ما به سان فرانسیسکو و شرکت در اون کنفرانس.
آقای مدنی، شما بخشی از ارتباطتون با جامعه انسانی مسلماً همونجور که خودتون هم گفتید به ایران ارتباط داره. اگر الان بتونید ارتباط دیگری از طریق این مصاحبه با جامعه انسانی که تلاش کردید باهاش ارتباط برقرار کنید داشته باشید، احتمالاً به اونها چه خواهید گفت؟ کار شما روی گرمایش زمین، آب و بقیه اون مسائل مربوط به محیط زیست ایران بوده. آیا گپ و گفتی با مردم ایران دارید؟
سواله چی بگم، سواله سختی دادم، سختش صحبت بکنه با مردم ایران. من فقط اینو میدونم که مسلماً مدیون حمایت ها و صبرشون هستم، چه روزگاری که رفتم و خوشنود بودن، چه روزگاری که آمدم بیرون و باز هم پشت من وایستادن، آمدن شنیدن حرفای منو گوش کردن، پرحرفیای من رو در واقع تحمل کردن و خیلی هاشون هم در خیلی از موارد حرفای من رو شنیدن و اجرایی کردن. وقتی چالش بیزوباله در ایران را افتاد، وقتی هنوز من حرفایی میزنم از یک کودک تا بزرگ میبینم واکنش هست، افراد برای من مطلب میفرستن، از حرکاتشون میگن، با تمام این فشارهایی که این مدت روی من و خانوادم بوده، این چیزاست که فکر میکنم که تحمل این شرایط رو آسانتر میکنه و به آدم انگیزه مضاعف میده که کسانی هستن که میشنون، دلشون میخواد که یاد بگیرن، دلشون میخواد که تغییر ایجاد بکنن و امید رو در جامعه زنده نگه دارن. من باور دارم که اگر امید کشته شود، محیط زیست یکی از اولین قربانیان است. کسانی که خیر و صلاح ممالک و جوامع رو نمیخوان، امید رو میکشند و ما نباید این رو اجازه بدیم. ما نباید بگذاریم که امید کشته شود. حوزه محیط زیست هم حوزه آسیب پذیری است، حوزه برای همه. سیاست هر چی که باشد، مردم نیاز به تنفس دارن، مردم نیاز دارن که آب بخورن، مردم نیاز به هوای سالم دارن. ایران مال ماست، مال نسل‌های بعدی ماست، مال فرزندان ماست و باید ازش حفاظت بکنیم با هر آنچه که در توان داریم. سخته، فضای سختی، اتفاقات تلخی هم می افتد، اما باید جنگید و تلاش کرد. خوشحالم که این همه علاقمند به محیط زیست داریم در ایران، این همه فعال داریم که بیچشم داشت دارن کار میکنن، از دور دستشون رو میفشارم و ازشون تشکر میکنم برای حمایت هاشون و محبت تمام ناشدنیشون.
کاویه مدنی، دانشمند جوان ایرانی، نایب رئیس پیشین مجمع محیط زیست ملل متحد و از برندگان جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک ایالات متحده با همکارمان الهیه روانشاد گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.